پاش به پاریس رسید، ما دیگه بتونیم اونو این طرف ها ببینیم.
درست.
لاشخور فرصت طلب زیاده آقا.
بسیار خوب قربان، پس طبق دستور شما عمل میکنم. من میرم که به اتفاق منشیتون ترتیب یه جشن بدیم.
قبل از هر چیز خبرنگارا و عکاسارم خبر کنید.
بله بله حتما، فعلا با اجازه شما.
موفق باشید آقای معلم.
که شنیدید نمایش کتاب سوخته بود، البته قسمت چهارمش، که از روی داستان باران تابستان به قلم مارگریت دوراس برای رادیو تنظیم و تهیه شده بود. خب به همراه کارشناسان بعد از شنیدن نمایش یک راست میریم به سراغ گفتگوی این بار برنامه روی کرد. سلام، خوش آمدید.
سلام، من حامد اصغرزاده هستم، نویسندگی و کارگردانی میکنم و در دانشگاه تدریس میکنم.
سلام، منم امیرشاهین قندی هستم، دانشجوی ارشد فلسفه هنر، فعال در حوزه نوشتن و ادبیات. این رمان یکی از رمان‌های مهم دوراسه که در اواخر زندگیش نوشته و جزء تقریبا میشه گفت آخرین رمان‌هاشه و رمانیه که وضعیت خاصی رو داره، از چه حیث؟ از اینکه سخت میکنه کار رو برای اقتباس رادیویی و به چه شکل؟ به این شکلی که این رمان یک وضعیت ماخولیا داره، یک وضعیت هزیانگو داره، چه در شکل نوشتار، چه در شکل ملموسش همون روبروی اولیه با رمان، و چه در وضعیتی که اشخاص این رمان با اون درگیرن. در وضعیت نوشتار ما میبینیم که هی بین رمان و شیوه نوشتار نمایشنامه در رفت و برگشته، انگار با هزیان داره نوشته میشه، این رمان با هزیان خودش رو داره مطرح میکنه و اشخاص این رمان هم چنین وضعیتی دارن، در حال شناسایی خودشونن، هی سعی میکنن بفهمن که چی بودن و الان چی هستن و چرا اینجا هستن و چرا همچین وضعیتی نسبت به دیگری و همدیگری دارن. و ما در این رمان متوجه میشیم که این خونواده که همیشه درگیر وضعیت ترک شدن هستن، همه ترس از ترک کردن دارن، همه ترس از تنها شدن دارن، همه ترس از این دارن که دیگری بره و تنها بمونه یا دیگه کسی نباشه. در واقع اون 5 تا بچه‌ای که ارنست و جان خیلی هواشون رو دارن، همیشه این ترس رو دارن که ارنست و جان هم نباشن. حالا این ترس همیشه باشون بوده، مام بابا نباشه، و ارنست و جان تا جایی میشه هوای اینا رو دارن. پدر ترس اینه داره که مادر بره، جان ترس اینه داره که مادر بره، ارنستوز همیشه سعی میکنه با مادرش یک ارتباطی بگیره و ما در این رمان متوجه این میشیم که این مادر گویا یک شخصیت کلیدیه، یک خط رابطیه بین اون گروه 5 نفر از بچهای خردسال، ارنستو، جان و پدر. و ما گفتیم توی این قسمت روی این قضیه بحث کنیم که خود قضیه مادر بودن و مادر بودگی به چه شکل توی این رمان خودشو نشون داده و چه تأثیری تو پیشبرد اتفاقای این رمان داره.
من هم با تو موافق هستم. برخلاف نمایش رادیویی که ما داریم میشنویم که عملا تمرکز رو گذاشته روی کاراکتر ارنستو و داره سرگذشت یک پسر بچه تیزهوش نابغه به زعم خودش رو داره برامون روایت میکنه، برخلاف این روی کرد، من گمانم بر اینه که رمانی که این نمایش رادیویی ازش اقتباس شده ممکنه در نگاه اول ارنستو پررنگ به نظر برسه در رمان هم، ولی اون کاراکتری رو که هسته مرکزی رمان هست ارنستو نیست. من گمانم بر اینه که اون کاراکتر مرکزی، اون هسته اصلی و اون ایده بنیادی رمان، کاراکتر مادر و به واسطه کاراکتر مادر مفهوم مادر بودگیه و این شاید خیلی هم نیازی به کنکاش عمیقی نداشته باشه. اگر دقت کنیم در خود رمان و دقیق وقتی برخورد میکنیم با رمان، به قول نکته‌ای که تو گفتی، انگار همه بقیه کاراکترها در نسبت با مادر تعریف میشند، انگار معضلشون، انگار مشکلشون، انگار وضعیت وجودیشون در ارتباط با مادره که تعریف میشه، انگار حراسهاشون، رنجهاشون، ندانستگیهاشون، همه اینها با کاراکتر مادر گره میخوره. حالا بذارید یه قدری سر این موضوع تأمل عمیق‌تری بکنیم و ببینیم اساساً مادر بودگی چیست و چرا مادر اینقدر در این رمان مهم است و کاملاً برعکس در نمایش رادیویی اتفاق داره میفته که مادر تبدیل شده به یک کاراکتر نسبتاً ساده لوح، تبدیل شده به یک کاراکتر
انگار صرفاً یک همراهیه که تو بعضی از صحنه‌های نمایشنامه رادیویی ما هست برای اینکه دیالوگ بگه و در واقع کم نباشه، انگار فقط همراه همسر داره میره مدرسه با معلم صحبت کنه، همراه شهردار میره درس، هایی که ما باید یک سری صحنه ها رو برای مادر قائل میشدیم تو نمایشنامه رادیویی که این مادر خودش رو نشون بده، باید مادر رو گاهی اوقات با خودش حتی تنها میگذاشتیم با خودش صحبت کنه یا ببینیم چه آوازی میخونه، چون این مادر یک چیزی که تو رمان داره آواز خوندنشه، یک آواز معروفی رو میخونه که معنیشو کسی نمیدونه، هیچکی از اطرافیان معنیش رو نمیفهمن ولی همه جذبش میشن. یعنی پدر تا صدای آواز از بیرون میشنوه سریع آروم و بی صدا میاد یه گوشه میشینه که صدای آواز مادر رو بشنوه، اون بچه‌ها وقتی صدای آواز مادر رو میشنون سری خودشون رو میرسن و انگار مثل یه حلقه دور مادر جمع میشن تا این مادر آوازی رو بخونه که اینا معنیش رو نمیدونن، نمیفهمن اصلا شعر از درباره چیه، صرفا دوست دارن که این مادر آواز رو، مثل یک عامل جذب میمونه. این وقتی این صحنه تکرار میشه نشون میده که این کاراکتر مادر چه نقشی داره تو رمان، با همین به اصطلاح بگیم استعاری، با این خصیصه مادر که میگیم آواز میخونه. و این تو نمایشنامه رادیویی حس نشد. ارنستو اولین بار به مادرش میگه که من دیگه نمیخوام مدرسه برم، اولین بار به مادرش که میگه که من یک رنجی رو میبرم، حالا این رو به کلام نمیگه ولی برای مادرش معلوم میکنه که دارم رنج میبرم، مادرش بوده که اولین بار میفهمه و در تکاپوه که سعی کنه از رنج ارنستو کم کنه. و این چیزهایی بود که گفتم من بگم که بیشتر جا بیفته که این مادر تو رمان چجوری خودش رو نشون میداده و تو نمایشنامه رادیویی همونطور که شنیدین تصور درستی رو ایجاد نمیکنه.
کاراکتر ساده لوحیست، یه کاراکتر انگار دم دستی، یک کاراکتری که خیلی نادام میزنه، کمهوش میزنه، الکی میخنده و بی خودی داد و هوار میکنه و اصلا هیچ نسبتی با مادر رمان نداره. اجازه بدید جمله رو در یک گزاره خلاصه کنم. رمان باران تابستان به یک معنا رمان درباره مادر بودگیه، ولی به چه معنا؟ حالا میخوایم یک قدری در مورد این که اساسا مادر بودگی، وقتی میگیم از مادر بودگی صحبت میکنیم از چه داریم حرف میزنیم. اگر برگردیم به روانکاوی فروید و مخصوصا لکان، روانکاوی به ما توضیح میده که رابطه کودک و مادر رابطه پیچیده‌ایه، به این معنا که کودک بدن مادر رو ادامه بدن خودش میدونه، کودک همچنان خودش رو به عنوان یک بدن مستقل و مادر رو به عنوان یک بدن مستقل جدا از خودش نمیدونه. کودک اولین از دست دادنی که برای کودک اتفاق میفته لحظه‌ایه که متوجه میشود بدن مادر چیزی جدا از بدن خودشه. اونجا اولین فقدان برای کودک به وجود میاد و اصلاً اگر این فقدان به وجود نیاد ساختمان روانی شکل نمیگیرد و منیت شکل نمیگیرد. اساساً برای تشکیل شدن من یا ایگوی فرد یا سوژه که بتواند به خود اطلاق من بکند دقیقاً جاییست که متوجه میشود مادر به مثابه جهان چیزی جدا از اوست و بنابراین یک منی وجود دارد. اون لحظه استش که اصلا من شکل میگیرد، چون دیگه یک جهانی وجود دارد و بنابراین من باید خودم رو در قبال اون جهان تعریف کنم و خودم رو با من تعریف میکنم، میگم من و جهان. خب تا قبل از این تفکیک، تا قبل از اون لحظه اصلا منیت، من بودنی برای کودک وجود ندارد و کودک بدن مادر رو ادامه بدن خود و بنابراین اساسا مرزی بین خود و دیگری یا بیرون یا جهان یا واقعیت هنوز اصلا درکی نداره ازش. بنابراین اون لحظه جدا شدن کودک از بدن مادر و فهمیدنش این که من به عنوان یک بدن جدا هستم از بدن مادر لحظه تشکیل شدن منشه، لحظه شکل گرفتن ساختمان روانیشه. ولی یک اتفاقی میفته اینجا، اونم اینه که اگر این جدا شدن در لحظه نادرستی اتفاق بیفته فرد یا سوژه دچار غریبگی میشه با واقعیت، دچار بیگانگی میشه با واقعیت، اساساً ارتباطش با واقعیت رو به شکل طبیعی از دست میده اگر در لحظه نادرستی اون جداسازی اتفاق بیفته یا حتی اگر نیفته. ممکنه اصلا نیفته این جداسازی، چه این جداسازی اتفاق نیفته و چه در لحظه نادرستی اتفاق بیفته فرد دچار بیگانگی و غریبگی میشه. حالا یه لحظه برگردیم به رمان. یکی از کلمات باز بسیار پربسامدی که در متن رمان هست کلمه غریب است. بذارید چند تا مثال بزنم. پدر در یکی از دیالوگ‌هاش در مورد ارنستو جملش اینه: انگار یه غریبه بود. پدر در مورد ارنستو اینو میگه. مادر یه جایی در مورد ارنستو دوباره همین رو میگه، میگه یه غریبه است ارنستو. و به همین ترتیب این غریبگی مدام تکرار میشه. حتی یه لحظه برگردیم به این موضوع، این خانواده 9 نفره عملا غریبه هستند در اون شهر،
مهاجرینی از یک کشور دیگه بودن که اومدن اینجا و حتی افراد دیگه شهر هم اونا رو گاهن به عنوان غریبه خطاب میکنن و اینا ترس از همین غریبه بودنه دارن.
دقیقا همینطوریه. و حتی باز بذارید یک مثال بذارم. یه جایی هستش که معلم بعد از اینکه یه دیالوگی میکنه با پدر و مادر ارنستو و خود ارنستو، یه دیالوگ بهشون میگه، میگه آدمهای غریبی هستید. خب غریب، غریبه، غریب بودگی، همه اینها هم ریشه هستن با هم دیگه. و در ادامه حرف تو، این خانواده از چشم دیگرانی که دارن اونجا زندگی میکنن واقعا یه حالت غریبه طور دارن، نه اینی که صرفا از یک جای دیگه ای آمدن و بیگانه هستن. رفتارشون، گفتارشون، شکل زیستشون غریبه،
وضعیت ارگانیکی ندارن. یعنی اصلا نسبت به هم دیگه ما یک کارکتر پدر رو وقتی تو رمان میخونیم حس میکنیم این پدره، ما همش دنبال اون چیزایی هستیم که تو ذهن داریم، میگیم یه پدر خب مسئول در قبال رفتار فرزندش، مسئوله که کار کنه فلان و یک مادر باید کار کنه و فلان و فلان و فلان، ولی اینها وضعیت ارگانیکی ندارن، یک پدر اونجا نقش پدر رو بازی نمیکنه و این خودش عاملیه بر همون غریبه بودن، اون غریبگی که گفتیم.
دقیقاً. حالا من اون رابطه بین کودک و مادر رو مثال زدم که بگم مادر بودگی در این رمان اون هسته اصلی رمان هست، برای اینکه به نظر میرسه این خانواده در کلیتش و تک تک اعضای این خانواده اون مرحله طبیعی رابطه با مادر رو گویا طی نکردند. به همین دلیلم هستش که همشون رابطه طبیعی و نرمالی با واقعیت ندارند، به یک معنا که غریب هستند، هیچ، حتی خودشون رو هم ملزم میکنن کناره بگیرند از جهان، اصلا انگار با جهان رابطه طبیعی ندارند این گروه. مثلا پدر از یک جایی رسماً ول میکنه شغلش رو
ول،
یا فرض کنید
مکان خود زندگی این آدم ها هم کنار است.
آفرین، اینم خیلی نکته این
مکان، اینا در یک جایی نزدیک دریا زندگی میکنن که از اون سیستم شهری، اون سیستم تربیتی که تو شهر حاکمه اینا دورن. همه چیز این رمان دست به دست هم داده تا اون وضعیت غریبه رو به وجود بیاره. این مسئله مادر بودگی درست حس نمیشه، چون اولش هم گفتیم اینها یک وضعیت ماخولیا دارن، یک وضعیت شکسته ای دارن و همه چیز در گره با همدیگه باعث شده که اینها در شناسایی خودشون، شناسایی دیگری و این رابطه ها واقعا درجا بزنن، نمیتونن وضعیت معلومی رو پیدا کنن. همه چیز این نمایشنامه رو تحت این کلمات، تحت این مفاهیم کلی که تا الان گفتیم میتونین حس کنین. محل زندگی این آدم ها، وضعیت بیشغل بودن سرپرست این خانواده که پدر و مادر باشن، وضعیت ارنستو و جان به عنوان دوتا کودک باید تحصیل کنن و تحصیل نمی کنن، همه این چیز تحت این مفاهیم کلی گنجونده شده و داره شکل میگیره.
من یک مثالی از خود متن هم رمان بزنم که هم توی نمایش رادیویی هم فکر میکنم وارد شده و شنیده خواهد شد، جایی که یه خبرنگاری اومده و با این خانواده داره گفتگویی میکنه. اونجا خبرنگار بعد از چند تا دیالوگ و گفتگویی که انجام میشه برمیگرده یک جمله‌ای به این خانواده میگه، جمله بسیار گویایی است در ادامه همین بحثی که داریم میکنیم. جملهش اینه: این طور که پیداست شما هیچ اعتنایی به این دنیا ندارید. این باز تأیید میکنه همون نکاتی رو که داریم در موردش صحبت میکنیم، که چطور وقتی یک کودک یا فرد رابطش رو با مادر نتونسته طبیعی طی کنه و بنابراین ارتباطش رو با واقعیت بیرون از دست داده، همین اتفاق براش میفته، بی اعتنا میشه به جهان، کناره میگیره از جهان، غریبه میشه با جهان.
به قول ارسطو به زحمتش نمیارد.
بله، اینم درسته. یا به عبارت دیگر آستانه نشین جهان میشه، نه کاملا در جهان هست نه کاملا بیرون از جهان هست، در آستانه جهان داره زندگی میکنه. در ادامه میشه اینم گفتش که وقتی ارتباط فرد یا سوژه با جهان واقع قطع میشه، دیگه نمیتونه رابطه ارگانیک و طبیعی با جهان رو داشته باشه، یه اتفاقی میفته، اون دیگه از اونجا به بعد تنها یک راه براش گشوده است، یا فقط تنها یک امکان براش گشوده است، برگشتن به جایی که اومده. یعنی برگشت یعنی کسی که عملاً ارتباطش با جهان واقعیت قطع شده دیگه رو به زیستن، رو به جلو، رو جلو رفتن زیستنه دیگه، زندگیه، یعنی ارتباط برقرار کردن، گسترش یافتن جهان زیستی دیگه. به جای اینکه جلو بره و وارد این عرصه ها بشه، عملاً میخواد برگرده به عقب و جای جز مرگ نیست. و باز اینطوری میشه توضیح داد که چرا در متن این رمان مدام ما از کلمه مردن، مرگ، ترک کردن و هی مدام باش مواجه میشیم.
دقیقا همین بحثه که این شبکه معنایی که درست با افعالش، با کنش هایی که تکرار میشه ایجاد کرده، دقیقا منظوری بوده. اینکه با صحبت از مردن، صحبت از مرگ میشه، صحبت از ترک کردن میشه، صحبت از این میشه که این دخمه هم باز یکی از واژه‌هایی بوده که خیلی استفاده شده. این محل زندگی اینا به عنوان خونه اطلاق نمیشده، همیشه میگن تو دخمه زندگی میکنن. خبرنگاری هم که میاد اونجا میگه این نابغه ما ارنستو تو این دخمه زندگی میکرده. این شبکه معنایی که به وجود میاد از تکرار این کلماتی که بار منفی داره، که باز توی نمایشنامه اقتباسی ما این شبکه ایجاد نمیشه، اون فضای نشاط آورش مانع میشه از ایجاد اون تیرگی، اون به قول آیه اصغرزاده در آستانه بودن. خب اینا همه در زیر مفاهیم کلیه که باعث میشه که این رمان یک وضعیت رو برای ما شرح بده. رمان همونطور که گفتیم قصه نمیخواد بگه. همه این مفاهیم، همه این زیست خاص، این غریبه بودنه برای اینه که این وضعیت برای مخاطب و خواننده های رمان حس بشه. این رمان بیشتر برای احساسات ته کتابم درست میگه، میگه من این کتاب رو نوشتم بعد از اینکه فیلمشو ساخت برای اینکه اون وضعیت حسی رو میخواستم انتقال بدم.
بله، من در ادامه حرف تو رو تکمیل کنم. مرگ یا مردن، همونطوری که الان داریم صحبت میکنیم، یکی از کلید واژه‌های بسیار پربسامد توی این رمان هست که باز تاکید میکنم در واقع در نمایش رادیویی که داریم میشنویم هیچ جایگاهی نداره و این خیلی عجیبه. کلید واژه‌ای که تقریبا از هر دو صفحه یک بار در این رمان تکرار میشه، در نمایش رادیویی حتی یک بار هم وجود نداره و این باز مشخص کننده اینه که کسی که اقتباس کرده اصلا متوجه حال و هوا و درون مایه و اتمسفر و بمایه اصلی رمان اصلا نشده. میخوام چند تا مثال بزنم برای اینکه تصریح کنم این نکته رو. ببینید، یک جایی هستش که مادر این دیالوگ رو به ارنستو میگه، ولی در مورد ژان مادر میگه ژان طالب مرگ است. ارنستو جوابش ایده، خودش هم این را نمیداند. این نکته جالبی است.
در ادامه همون به عقب برگشتن است دیگه.
بله دقیقاً، یعنی اینکه الزامی نداره که آدم‌ها طالب مرگ بودن یک عمل ارادی و آگاهانه نیست، از قضا یک حالت درونی است، یک حالت روانی است، یک حالت روحی است، یک وضعیت وجودی است. نه اینکه آدم‌ها آگاهانه اراده بکنن و طالب مرگ باشن، در واقع اون وضعیت وجودیشونه که به لحاظ اون دارن تعریف میشن، از طریق اون دارن تعریف میشن، یک جور رانه درونیشونه که اونا رو داره میراند به این سمت بدون اینکه خودشان اراده کرده باشند. خب در اواخر رمان ارنستو و ژان در حال گفتگو هستند سر ترک کردن و این جمله ارنستوه. ارنستو میگوید ما مرده ایم. میخوام بگم که این کلید واژه‌ایه که وضعیت خودشون رو دارن با اون تعریف میکنند.
اینکه در ادامه همین قضیه رمان پایان بندی بگیم که این قسمت درباره وضعیت به عقب برگشتن و طلب مرگ بود، که باز این همه اتفاقها غیر ارادیه. به چه شکل؟ به این شکل که در ارتباط با محیط زیستشون، در ارتباط با دیگری و اون وضعیتی که توی زندگی میکنن، واقعا زیست میکنن، روزمرگیشون، همه چیز به اونها برمیگرده، به اون دردخم زندگی کردنشون، به اون به یاد نیاوردن گذشته، به اون نشناختن ریشه‌ای که داشتن و از کجا اومدن، همه چیز به روزمرگی و زیست زندگی آدم‌ها برمیگرده.
و در آخر من تکمیل کنم و خلاصه این که همه این وضعیت وجودی، همه این حالت روانی فقط در نسبت با مادر که برای فرد اتفاق میفته. و به همین دلیل اوائل گفتگو گفتیم که هسته اصلی و اون بمایه این رمان کاراکتر مادر و مفهوم مادر بودگی است.
درست می نویسه: آدم ها در از توان تحمل خوشبختی را ندارند، طالبش هستند بی تردید، ولی همین که با آن برسند حرص و جوش می زنند و خواب چیزهای دیگر را می بینند. ایام به کام و خدا نگهدار. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
چه الوان چه کرمیش منو